صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. گروه های امدادرسان ترکیه در حال ورود به خاک سوریه اند تا به ده ها هزار آواره سوری آب، غذا و دیگر مایحتاج را برسانند. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا میگوید پس از دستگیری ده ملوان آمریکایی در 22 دی ماه پدافند هوایی ایران در حالت آماده باش بوده است. و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید باید پذیرفت که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. با شدت گرفتن حملات نظامی حکومت بشار اسد به شمال شهر حلب و آواره شدن ساکنین این منطقه، گروه های امدادرسان ترکیه در حال ورود به خاک سوریه تا به ده ها هزار آواره سوری آب، غذا و دیگر مایحتاج برسانند. بر اساس آمار خبرگزاری آناتولی، تنها در طول 48 ساعت گذشته 30 تا 35 هزار سوری خود را به شهر اعزاز در مرز ترکیه رساندند. خبرگزاری فرانسه نیز میگوید که هزاران سوری سه روز است که در منطقه مرزی اونچوپینار در انتظار باز شدن مرز هستند. از روز دوشنبه نیروهای بشار اسد با حمایت جنگنده‌های هوایی روسیه عملیاتی گسترده را در شمال حلب علیه مخالفان آغاز کردند و تاکنون توانستند چندین شهر مهم را باز پس بگیرند. امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا میگوید در ساعات پس از دستگیری ده ملوان آمریکایی در روز 22 دی ماه پدافند هوایی ایران در حالت آماده باش بوده است. به گفته وی پس از دستگیری ملوانان، چهار فروند هواپیمای آمریکایی به مرز ایران نزدیک شدند که پدافند هوایی ایران به آنها اخطار داده و سیستم‌های موشکی ایران آنها را نشانه گرفتند. روز 22 دی ماه دو فروند قایق آمریکایی در خلیج فارس وارد آب‌های ایران شدند و ملوانان آن توسط نیروهای نظامی ایران دستگیر و یک روز بعد آزاد شدند. بنابر اطلاعیه سپاه پاسداران و گفته‌های وزیر دفاع و امور خارجه آمریکا، این افراد به واسطه اشتباه ناوبری وارد آب‌های ایران شده بودند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه در همایش ملی حقوق شهروندی گفت باید پذیرفت که در مبارزه با فساد کم آورده ایم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر دادگستری در این همایش گفته که باید به فردی که در جامعه تخلف نکرده مدال و نشان داده شود. عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هم چندی پیش گفت فساد قبح خود را در کشور از دست داده است. در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی در مورد نهادینه شدن فساد در کشور هشدار دادند. مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای جبهه مشارکت در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رد صلاحیت حسن خمینی را خطایی فاحش خواند که مسئولیت سنگینی را متوجه رهبر ایران می‌کند. در نامه آقای تاجزاده که در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده آمده که این نامه در دفاع از اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی به رد صلاحیت حسن خمینی نوشته شده است. هنوز خبر رد صلاحیت حسن خمینی به طور رسمی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده. اکبر هاشمی رفسنجانی روز 13 بهمن ماه در انتقادی تند از شورای نگهبان گفته بود که کسانی را که صلاحیت حسن خمینی را رد می‌کنند، خود صلاحیتشان را از کجا آوردند. این اظهارات با واکنش اصولگرایان تندرو مواجه شد که رئیس مجمع تشخیص مصلحت را فاسد و منحرف نامیدند. مصطفی تاجزاده در ابتدای بهمن ماه نیز در نامه‌ای دیگر از رهبر ایران خواسته بود تا با تجدید نظر در رد صلاحیت‌ها اجازه دهد انتخابات رقابتی برگزار شود. در پایان این بخش خبری بهتون یادآوری میکنم که مطالب بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. دیگر نمیتوان موضوع ختنه زنان در ایران را انکار کرد. سازمان ملل از سال گذشته نام ایران را در میان کشورهای قرار داده که در آن ختنه رواج دارد و در سالهای گذشته تحقیقات میدانی صورت گرفته که همگی مؤید وقوع ختنه زنان در ایران هستند. با برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید تا با هم سخنان زنی را که ختنه شده بشنویم و نگاهی داشته باشیم به جدیدترین آمار ختنه زنان در ایران. همینجا یادآوری کنم که ممکن است شنیدن مطالبی که در 10 دقیقه پیش رو پخش می‌شود برای کودکان مناسب نباشد. پیرزن دستش می لرزید. تیغ رو عمیق‌تر وارد بدنم کرد. تا روزها خونریزی داشتم. این بخشی از سخنان نسرین است، مهمان برنامه امروز صدای دیگر، که از تجربه ختنه شدن خود در یکی از روستاهای کردستان ایران می گوید.
معمولا این کار به صورت گروهی انجام میشه. دختر رو به بهانه اینکه دارن براشون جشن میگیرن جمع میکنن دور هم، این کار رو مادر بزرگ انجام میدن، یعنی به دعوت از مادر بزرگ ها دختر نواشون رو جمع میکنن و ما فکر بزرگ خودمون این سیده 7-8 نفری میدیم که ختنمون کردن.
و شما از جزئیات این کار هم چیزی رو به خاطر دارید؟
بله، عموما که از یه تیر استفاده می شد که از لحاظ پزشکی خیلی مردم به این مسئله توجه نمی کردن. مثلا ماها همه رو هممون توی اتاق نمی بردن، این توی اتاق جداگانه هر دفعه یکی مون صدا می زدن و معمولا یکی ما رو می گرفت، چون به هر حال یه تکثیر زن وردن هست که وقتی شلوارت رو از پا در میاد یا لباست رو توی نوعی مقاومت داری. به طب وقتی من این کار رو انجام شد که خیلی مقاومت کردم، به خاطر همین خودم خیلی خوشحال شدم. بعد دو نفر من گرفته بودم، معمولا هم دراز کشیده این کار انجام میدن. یه خانم محسن پیری هم که میگود که ما رو خط میکرد.
آیا مشخص شد که دلیل خونریزی زیادی که شما و چند نفر دیگه از دختران ختنه شده داشتن چی بوده؟
به خاطر بریدن قسمت زیادی از اون ناحیه بود که باید برمی داشتن، به اصطلاح کلیتوریکس بود.
اینطوری که گفته میشه بیشتر در ایران ختنه نوع یک انجام میشه که کمترین میزان برداشتن گوشت اتفاق میفته از منطقه کلیتوریس. آیا برای شما نوع دیگه ختنه اعمال شد یا در واقع تکنیک ختنه گر فرق داشت؟
بله، عموما همون ختنه نوع یک تو ایران انجام میشه، ولی من میگم چون هم خودم و یکی از دختر خانم ما چون خیلی مقاومت کردیم، اون خانمی که این کار انجام میداد پیرزن بود، معمولا اونم دستاش میلرزه. ختنه مثلا کوسک عمیقتری برش داده بودن کلیتوریکس ما رو. عموما در کودکی هم دستگاه تناسلی دخترا خیلی روش نکرده.
میخواستم بدونم که آیا شما در تمام طول سالهایی که متوجه شدید در واقع که براتون عمل ختنه انجام شده، هیچ وقت به این فکر کردید که به دنبال جراحی برید که بتونه این آسیبی رو که بهتون وارد شده ترمیم بکنه؟ آیا در ایران اساسا ترمیم بدن ختنه شده یه زن اتفاق میفته یا نه؟
من توی دبیرستان خیلی به این مسئله حساس شدم و معلم ها میپرسیدم یا آشنایی که از آشنایی که پزشک بود میگفت که این چه این که تقاضی کرد. حداقل توی ایران که مثلا خود ختنه خیلی مورد پرسش قرار نگرفته. مثلا ما اومدیم دانشگاه با دوستامون فون وقت میکردیم که آره مثلا طرف ما دکتر رو ختنه میکنه، تا براشون چیز عجیب و غریبی بود. حتی خیلی از پزشکایی که مثلا بعدا در تهران باشون صحبت کردم مثلا از این عمل هیچ اطلاعی نداشتن.
خانم نسرین، به نظر شما چه راهی وجود داره برای اینکه موضوع ختنه زنان در ایران رو در واقع محدودتر کرد و یا در واقع جلوی وقوعش رو گرفت؟
به نظر من اولین کار اطلاع رسانیه و آموزش دادن مناسبیه که این عمل بیشتر انجام شه. یعنی بیشتر الان آماری که ما از ختنه داریم جنوب ایرانه. به نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل شه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. میگه مناطقی واقعا نیازمندی که جنوب نزدیکش هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
و شما فکر میکنید چرا تا به حال وزارت بهداشت در این مورد هیچ واکنشی نشون نداده و هیچ پیگیری نکرده؟
بله، به نظر من وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد، دوره وزارت خانه دست جردی بود، یکی دو بار رای زنی کردیم، مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز دستوری که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختم نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن، که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
با سپاس از خانم نسرین. امسال هم روز جهانی منع ختنه زنان در جهان رو در حالی پشت سر گذاشتیم که علی‌رغم وقوع ختنه زنان در ایران، رسانه‌های داخل کشور هیچ خبری در این زمینه منتشر نکردند. این سکوت خبری در حالی رخ داد که روز شنبه در مراسمی در کتابخانه ملی ایران از تحقیقی جدید در مورد ختنه زنان با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران نوشته کامیل احمدی رونمایی شد. کامیل احمدی در مورد نتایج تکان دهنده این تحقیق به رادیو فردا میگوید:
در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه رو در ایران به خودش اختصاص میده، جزایر و مناطق مثل مینا و پارسیان درصد زنان ختنه شده تا 59%. حالا از این 59% درصد بچه های زیر 5 سال رو چیزی در حدود 35%. بعد از این استان در رتبه دوم استان کرمانشاه قرار میگیره توی منطقه اورامانات و کردستان کرمانشاه که سنی مذهب هستن، و بعد از اون توی استان کردستان با بالاترین درصدی که ما به دست آوردیم 46%، و استان آذربایجان غربی با کمترین که 31% هست. و اینا خب دوباره به نسبت شهرستان ها تفاوت پیدا میکنه و در مناطق که شیعه و سنی هستن یک دفعه قطع و بست میشه.
این تحقیق همینطور نشون میده که همونطوری که خانم نسرین هم به این موضوع اشاره کرد، فرد تعیین کننده در تصمیم گیری برای ختنه دختران غالبا مادر یا مادر بزرگ اون دختره و در برخی موارد دیگر زنان فامیل. بر اساس این تحقیق میزان حمایت از ختنه دختران در هرمزگان و جزایر قشم، هرمز و لارک در بالاترین میزان خودش یعنی 44%، در حالی که همین رقم در نزد مردان 33%. در پاوه و جوانرود کرمانشاه این رقم کمتره و 21% زنان و فقط 10% از مردان از ختنه زنان حمایت میکنند. بنابر نتایج این تحقیق، مردان کمتر از زنان در مورد ختنه دختران دغدغه دارند و با این همه زنان تحت فشار نامرئی مرد سالاری قرار گرفته و تصمیم گیری میکنند. کامیل احمدی در مورد حامیان ختنه زنان در مناطق روستایی ایران میگه:
تحلیلی که از نوع ختنه در ایران میتونم داشته باشم بیشتر به جا آوردن یک سنت هست، یک سنت مذهبی که بعضی از پیروان امام شافعی در روح سنی مذهب ها بر این اعتقاد هستند که برای بشاشیت چهره سهول کردن و آسان کردن رابطه جنسی میان زن و مرد ختنه دختران مستحب و خوب هست. و خب این باعث بر این شده که میان شافعی مذهب های بعضی از مناطق ایران این موضوع همچنان ما رواجش رو داشته باشیم. حالا اینکه در ایران در بعضی از نقاط انجام میشه و روش تشویق و ترغیب میشه، افرادی هستن که خب زینفن در این باره، زینف بعضی هاشون از لحاظ مالی مثل خطان هایی که انجام این عمل و رأی دارن امداد معاش میکنن، و بعضی افراد زینف هستن از لحاظ اعتقادی و دینی، مثلا بیشتر خانم های مبلغان دینی در روستا یا ملاهای روستا خانماشون این کار رو دارن تبلیغ میکنن.
ایران از سال گذشته در لیست کشورهایی که در اون عمل ختنه انجام میشه قرار گرفته، اما به نظر میرسه که این موضوع مورد توجه مسئولان بهداشتی ایران قرار نگرفته. آقای احمدی در این زمینه معتقده:
مهمترین علتش واقعا نبود اطلاعات کافی در مورد ختنه زنان در ایران. این تحقیقاتی که تا به امروز در مورد ختنه در ایران انجام شده فقط منحصر به چند کار میدانی و دانشگاهی هست، و به خاطر اینکه این تحقیقات خیلی مختصر و محدود بودن معمولا توجه زیادی در سطح جهانی و اینکه به نشده، ولی این وضعیت خوشبختانه الان تغییر کرده و به نسبت اینکه در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته در ایران توصیه شده که روی این موضوع کار کنه، این مسئله الان جدیتر هست و خب تحقیقات جامعه تری الان موجود هست. اطلاعات خیلی موثقی که شما رو هدایت میکنه دقیقا به نقاطی که درش خطه انجام میشه، اسم روستاها رو، نام خطاها رو و افرادی که این کار رو تبلیغ و تشویق میکنن. یعنی مسئله ختنه در ایران دیگر قابل انکار نیست.
با سپاس از کامیل احمدی، پژوهشگر و مردم شناس ساکن ایران. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. همچنان میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و نظرات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.